امام خمینی رحمت الله علیه رو در سال 58 به همه شما عزیزان تبریک میگیم. دعوت میکنم با برنامه 40 ستون همراه باشید.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و مالیات گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای امیر حسن علی حکیم، رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی کشور. و پیشنهاد میکنم شما هم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. همینطور که برنامه رو گوش میدید به ما بگید که چه تجربه‌هایی از انجام کارهای مالیاتی دارین و چه میزان با کارهای مالیاتی آشنا هستین. با شماره پیامک 301035 ما در ارتباط باشین و همچنین شماره تماس 162 و وبسایت radiogoftogu.ir. همینطور که برنامه رو گوش میدید به ما بگید که چه تجربیاتی از انجام کارهای مالیاتی داشتید و چه میزان با کارهای مالیاتی آشنا هستین و پاسختون رو به شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir برای ما ارسال بکنید و از بین پاسخ دهنده ها به قید قرعه هدیه ای از طرف آکادمی هوش مالی تقدیم میشه. خب قبل از اینکه بپردازیم به موضوع برنامه، دو تا از پیامک های برنامه قبلی رو من میخونم. 09977 انتهای شماره 532 گفتن که سلام، زمانی پس انداز جواب میده که ثبات اقتصادی وجود داشته باشه. و شماره 09123137 انتهای شماره 95 گفتن که من هر ماه پس انداز میکنم اما با این افزایش تورم هیچ فایده‌ای نداره. جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون میشم یک پاسخ کوتاهی به این پیامک ها ارائه بدید.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف و عرض ادب و سلام خدمت آقای حکیم. سوالو اینجوری من جواب بدم که ما وقتی میخوایم سرمایه گذاری کنیم پول از کجا بیاریم؟ ممکنه بگیم که یه چیزی رو باید بفروشیم، خونمون و ماشینمون و فرش زیر پامون، و یه جوری باید سرمایه گذاری بکنیم. پاسخ سواد مالی اینه که نه، شما باید پسندازی داشته باشین. حالا شکل نگه داشته این پسنداز در شرایط تورمی سرمایه گذاری کردنه. یعنی ما باید هر ماه یه پولی که پیشنهاد میشه بین 5-10% حقوقمون باشه کنار بذاریم. این میشه پسنداز. خب حالا اینو باید تو بالش نگه داریم، زیر دوشک نگه داریم، تو بانک نگه داریم. طبیعتاً توی شرایط تورمی میگیم اینو باید سرمایه گذاری بکنین تا دست کم ارزشش حفظ بشه. حالا محلهای سرمایه گذاری کجاست؟ مثلا ممکنه بگین که آقا من مثلا 5% درآمدم میشه 100,000 تومان، 200,000 تومان. خب این یک واحد صندوق سرمایه گذاری مثلا در بورسه، یا ممکنه یک مثلا پلاک طلا باشه. بنابراین شکل پسنداز در شرایط تورمی سرمایه گذاری میشه. اینجوری نیست که ما میگیم پسنداز باید بکنید، یعنی پولو کنار بذارید هیچ دستی بهش نزنید. مفهومش پسندازه اما در شکل سرمایه گذاری انجام میشه.
خیلی ممنونم از شما. خب بپردازیم به سواد مالی و مالیات. شما هم در حین برنامه 301035 رو فراموش نکنید، تجربیات مالیاتی خودتون رو برای ما ارسال کنید.
همونطور که اهالی یک ساختمان در قبال استفاده از امکانات مختلف ماهیانه مبلغی رو به عنوان شارژ ساختمان پرداخت می‌کنند، اهالی یک کشور هم در قبال امکانات و خدماتی که استفاده می‌کنند، باید یه حق به شارژی بدن که بهش میگیم مالیات. همون اندازه که زندگی تو ساختمانی که نظافت نشه، آسانسورش خراب باشه، آب، برق، گاز و در و پیکر درست حسابی نداشته باشه، سخت و غیر ممکنه، زندگی تو کشوری هم که مدرسه، درمونگاه و بیمارستان، پل و جاده و بزرگراه نداشته باشه و در مرزاش به روی هر کس و ناکسی باز باشه هم فاجعه باره. همین شیرابی که به راحتی بازش میکنیم و لیوان لیوان آب نوش جان میکنیم، این دانشگاه دولتی که در اون تحصیل میکنیم، حتی همین پارکی که بعد از ظهر میریم پیاده روی، همچین مجانی مجانی هم نیستن. خودمون قبلا پول ساختشون رو با پرداخت مالیات دادیم و در ادامه هم پول نگهداریشون رو باید بدیم. مالیات یک هزینه است که خواه ناخواه خوشمون بیاد یا نیاد باید پرداخت کنیم. مالیات یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که به خاطر تنوع زیاد، اهمیت بالا و از جنس هزینه بودنش باید انواعش رو خوب بشناسیم. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
بله، به 40 ستون خوش اومدین. واقعا شناخت مالیات خیلی مهمه و فرهنگ مالیاتی بسیار در زندگی ما، زندگی پیچیده اقتصادی امروزه اثرگذار هست. آقای دکتر گودی، میخوام که برای ما توضیح بدید که اصلا مالیات چیه. وقتی داریم درباره مالیات صحبت میکنیم، دقیقا داریم درباره چی صحبت میکنیم و چرا باید مالیات بدیم؟
در استانداردهای آموزش سواد مالی میان طبقه بندی میکنن از پیش دبستانی تا انتهای دبیرستان که یک مفهومی از سواد مالی رو آموزش بدن. یکی از مهمترین مفاهیم مالیات. مثلا توی پیش دبستانی به بچه هاشون آموزش میدن که این تلفن همراهی که برای پدره متعلق به شخص پدره و باید ازش استفاده بکنه، اما اون گوشی تلفنی که گوشه پذیراییه، این برای همه است و همه میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی مالکیت خصوصی و عمومی رو بهش یاد میدن. بعد کم کم که این در واقع بچه رشد میکنه تو سالهای بالاتر و مقاطع بالاتر تحصیلی، مثلا سوم چهارم دبستان، بهش میگن که این اتوبوس جزو اموال عمومیه، این قطار جزو اموال عمومیه، این هواپیما جزو اموال عمومیه بعضن، و در ازای استفاده از این شما باید یک وجهی رو پرداخت بکنی. حالا یه موقع این کالاست مثل اتوبوس و قطار احیانا، یا نه یک در واقع خدمت مثل امنیت. به هر حال در ازای این محصولات و خدمات عمومی باید پولی پرداخت بشه. حالا این پول هم تقسیم بندی داره. مثلا فرض می بخشیش در شکل عوارضه که لوکال گاورمنت ها یا دولت های محلی، در اصطلاح یا شهرداری ها به زعم خود ما تو ایران میگیم، ممکنه عوارضی رو دریافت بکنن در ازای مثلا خودرو، در ازای خیابون های شهر، و یا اون در واقع حکومت ملی مالیاتی رو در ازای امنیت یا کالاهای عمومی تر در واقع دریافت میکنه. این پرداخت مالیات در واقع در از آموزش داده میشه که در ازای استفاده از کالاها و خدمات عمومیه. حالا توی استانداردهای سواد مالی وقتی تا مثلا به انتهای دبیرستان میرسه، کاملا آموزش میدن که شما با چه قوانین مالیاتی مواجه هستین، چه معافیت‌ها یا بخشودگی‌هایی وجود داره، استردادهای مالیاتی چجوریه، پرداخت مالیات یعنی چی، اجتناب از مالیات یعنی چی، فرار مالیاتی چه عواقبی داره. اینها جزء آموزش‌های یک فرد برای زندگی در یک جامعه مدرنه. جامعه مدرن که میگم منظورم مدرنیته نیستا، یعنی یک کشوری که یک حکومت ملی داره، دارای دولت‌های محلیه، در واقع اصطلاح مدیریت دولتی یا شهرداری هاست. یه پرداخت های این چنینی باید داشته باشیم. حالا هر چقدر از این قواعد مطلع تر باشیم هم امکان بهره‌مندی از اون قواعد رو داریم، مثلا ببینیم که کجا باید مالیات کمتری بدیم میتونیم از اون استفاده بکنیم، همین که منجر به توسعه این ظرفیت ها توی خدمات عمومی و کالاهای عمومی میشه.
خیلی ممنونم. من اینجوری برداشت میکنم، حالا اگر اشتباه شما تصحیح بفرمایید، مثلا اگر برگردیم به گذشته های خیلی دور، انسان های مثلا کشاورزی و چند تا زمین بوده دور هم داشتیم کشاورزی میکردیم، بعد گفتیم خب برای تامین امنیت لازمه که بعضیا مثلا شب تا صبح پاسبانی بدن، کشیک بدن، خب اینا بالاخره درآمدی نیاز دارن، بیایم با هم دیگه حالا به اصطلاح امروزی دنگمون رو بذاریم پرداخت کنیم به اینا، و این همون اسمش مالیات شده، یعنی خدمات عمومی که باید، یعنی من به جای اینکه خودم مستقیما برم اونو انجام بدم پرداخت میکنم و در سطح وسیع‌تر انجام میشه.
بله دقیقاً. حالا یه مثال واضح‌تر شاید کاروان‌های قدیم بوده که می‌رفتن یه عده و نگهبان یا بلد راه انتخاب میکردن، هر کاروانی هر کسی تون کارمون بود یه سهمی میداد که این محافظان یا اون بلد راه تأمین مالی بشه. خب وقتی جامعه مدرن میشه طبیعتاً این یه فرایندی داره، یه مکانیزمی داره، ممکنه آدم عادی در برابر اون قوانین و اون فرایندها با پیچیدگی مواجه بشه. اینه که اینجا آموزش دادن و یادگیری این قواعد و مقررات ضرورت پیدا میکنه، چون عدم آگاهی از اون مقررات منجر نمیشه که عواقبش رو فرد در واقع متوجه فرد نشه. به هر حال مثلا میگم اگر اظهارنامه یک کسب و کاری تسلیم نکنه، اون نمیتونه بگه من اطلاع نداشتم، جرائم مشمولش خواهد شد.
بسیار علی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم جناب حکیم. ممنون میشم یک مقدار بیشتر برامون باز بکنین انواع مالیات هایی که ما داریم پرداخت میکنیم، تو دنیا پرداخت میکنن، اصول کلیش چیه، چیاش درسته و چیاش اشتباه تره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بوزو شما، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، در واقع یا شما اشاره کردین، پرداخت هایی که بابت بخشی از خدمات در واقع انجام میشه که حالا اینا رو تو مالیه عمومی تقسیم میکنه، میگه پرداخت هایی که بابت خدمات خاص در واقع صورت میگیره اسمشو بذاریم عوارض، مثلا پرداخت های عمومی رو اسمشو بذاریم مالیات. حالا مالیات ها شقوق مختلف داره که الان با دنیایی که الان آقای دکتر به تصویر کشیدن، دنیای مدرن نحوه اداره شدنش، حالا یه سری هزینه ها داره که بعد این هزینه ها اصطلاحاً از نظر مالیاتی میگن میتونه افراد مختلف و درآمدهای مختلف رو مورد اصابت قرار بده، برای اینکه این اصابت در واقع بجا و شایسته انجام بشه و افراد بتونن در واقع توانایی داشته باشن در پرداختاشون، قوانین مالیاتی رو به یه طبقه بندی در واقع تقسیم کردن که ما اگه بخوایم بگیم، میگیم تحت عنوان پایه‌های مالیاتی. همه دوستان شنونده ما باید توجه کنند ما سه پایه مالیاتی اصلی داریم. بعضا میبینیم ما در مصاحبه ها یا مطبوعات یا جرائد عنوان میکنند گسترش پایه های مالیاتی. گسترش پایه های مالیاتی همین سه عنصریه که الان میخوایم بگیم: یک، مصرف، دو، دارایی، و سه، درآمد. مصرف در واقع اون قسمت از مالیاتیه که بابت هزینه ها و مصرف کالاها و خدمات قانونگذار در واقع میده. یه روش خوبی دارن این آموزش دهنده های حالا بعضی از کشورهای توسعه یافته، ابتدای هر صحبتی میگن فلسفی، یعنی شما بحث اول فلسفه شو میخونی. فلسفه مالیات مصرف، چون در اون کشوری که اول این به وجود اومد، کشور اروپایی، در اونجا در واقع اومدن گفتن برای اینکه مالیات که ما میگیریم تولید کننده هدف و مورد اصابت قرار میگیره، برای اینکه اونو پوشش بدیم و تولید رو مورد هدف قرار ندیم، بیایم مبنای وصول مالیاتمون رو بذاریم مصرف. لذا اومدن مصرف رو، چون توی فرهنگ اقتصادی اون کشور میگه هر کسی که پسنداز میکنه، با توضیحاتی که آقای دکتر ابتدا دادن، خدمت کرده به جامعه. چرا؟ چون در واقع آی میگن مساوی اس، یعنی میزان پسنداز در واقع سرمایه گذاری رو تشکیل میده. یعنی پس اگه شما پسنداز کردی، در قبالش سرمایه گذاری و رشد و توسعه رو در واقع فرام. بنابراین اومدن مصرف رو مورد هدف قرار دادن و گفتن، اول توصیه کردن سعی کنید بی جهت مصرف نکنید، کالاهای لوکس مصرف نکنید. الان اگه شما یه کالای لوکس بری بخری، یه دست مبلمان خیلی اشرافی، قطعی باید الان تو ایران 9% مثلا برای اون پرداخت کنی. عدد قابل توجهه و در خرید شما تأثیر گذاره. بحث مصرف. نکته دوم، پایه دوم چه گفتیم؟ حالا این پایه مصرف شقوق مختلفی داشته. در گذشته دور ما تو قوانین بودجمون یه حکمی می آوردیم 2% از ورود آهن بگیر، مالیات ها اینجوری. بعد اومدیم تکامل پیدا کردیم، قانون تجمیع رو گذاشتیم. قانون تجمیع مشکلش این بود چند بار می گرفتیم و در واقع نمیتونستیم مدیریتش کنیم یک بار بده. در ارزش افزوده که آخرین مدل مالیات مصرفه، در واقع هدف کسر مالیات های متعدد و پرداخت در واقع یک عدد برای همه در واقع به اصطلاح ولیو ادد تکس، ارزش اضافه است. در پایه دوم پایه داراییه که حالا مثلا ما تو کشورمون در بعضی از مواردش داریم، تو برخی از کشورهای توسعه یافته این دارایی کاملا مشهوده. مثل مالیات، حالا ما تو طبقه بندی ارث رو داریم، اونها ارث رو دارن و سرمایه. حالا ما مثلا در بخش مثلا عوارض میایم رو خونه و ماشین یه وجوهی رو میگیریم، اونا همینو در جهت وسیع‌تر به عنوان مالیات بر ثروت وصول میکنن که مالیات خشک و در واقع سختگیرانه ایه. و در شق سوم پایه درآمدیه که درآمدها گسترده است، درآمد کسب و کار، درآمد در واقع اشخاص حقوقی، درآمد حقوق که حالا اینا اگه موقع شد بحث میکنیم، خیلی گسترده است. مردم ما در شرایط دنیای مدرن و این زندگی امروز دقیقاً باید در وهله اول بشناسن که فعالیت هاشون از کدوم یکی از این شقوقه و کجا مورد به اصطلاح اصابت مالیاتی قرار میگیرن و سعیشون در این باشه، قانونگذارم اجازه داده، سعیشون در این باشه بهینه ترین مقدار مالیات، یعنی اون مقداری که در واقع کمتر بهشون فشار میاره رو در واقع مورد اصابت قرار بگیرن با شناخته.
بله من متوجه میشم که خب قانونگذار مالیات رو میذاره مثلا همونجوری که فرمودید، به جای اینکه از تولید کننده بگیره و تولید کننده دل سرد بشه از تولید، از مصرف کننده میگیره. اما آیا این در نهایت همون نمیشه؟ یعنی باعث میشه خب مصرف کننده مصرف کمتری بکنه، تولید کننده مجبور میشه کمتر تولید کنه؟
خب نه، ما در دنیای رقابت کامل داریم صحبت میکنیم. از نظر اقتصادی دنیای رقابت کامل دنیاییه که عرضه به اندازه خودش در بازار وجود داره، تقاضا هم در دنیای خودش وجود داره. توی چنین شرایطی شما هرگز برای مصرف پنیر امساکی نمی کنی، در حد معقول زندگیت مصرفتو داری می کنی. ولی وقتی صحبت کالاهای لوکس میشه، اینکه چه مقدار عرضه میشه یا چه مقدار تولید کننده سعی میکنه در از بازارهای بیرونی استفاده کنه، صادرات در واقع فکر بکنه، اینا چون صادرات توی ارزش افزوده همه دنیا توی به اصطلاح جریان معافیت و مشمول مالیات نیست، بنابراین اینجاست که تولید کننده باید مصرف داخلی رو در واقع پوشش بده، افرادی که در این به اصطلاح کشور میتونن مصرف کنن مصرف بکنن و مازادش رو سعی کنه به صادر کردن. و ما در دنیای پیچیده و تحریمی مثل کشور ما در واقع اقتصاد خودش رو داره، یعنی ما باید یه بحث دیگه بکنیم، یه جریان دیگه. بنابراین اون چه که امروز عمل میشه که همینجا حالا من در فراز از صحبت‌ها حتما اینو در واقع مطرح میکنم که توی این دنیایی که بر ما تحریم شدیم و فشار بر ما هست، اینجا در واقع ما کدوم اقتصادو اجرا میکنیم، کدوم قانون مالیاتی رو باید اجرا کنیم؟ که اینجا شاید همینجا جاش باشه بگم من خواهشم از اساتید دانشگاه اینه که واقعا رسالت خودشونو انجام بدن. یعنی ما نیاز داریم که اساتید دانشگاه پا به عرصه بذارن، قوانین رو بخونن، از لحاظ حقوقی آنالیز کنن، از نظر اقتصادی بشناسن، به مردم بشناسونن، تا ما شکل درست از مالیات رو بتونیم اجرا کنیم که حالا توی بحث خدمت شما خواهم بود.
در قسمت‌های مختلفی بیان کردیم که حتی اگر در یک جاده ای آسفالتش درست نباشه، علائم راهنمایی درستی نداشته باشه، گارد ریل نداشته باشه و الی آخر، باز هم من فرد، من خانواده پشت فرمون نشستم و اینکه به سلامت برسم بیشتر این نفعش برای خودمه و اینکه آسیب ببینم بیشتر این ضررش برای خودمه، نه برای اون کسی که حالا اونجا رو آسفالت نکرده. حالا تو بحث مالیات هم همینطور، فارغ از سیاست‌های کلان جناب آقای دکتر گودی، می‌خوام بدونم که ما در زندگی فردیمون معمولاً درگیر چه انواعی از مالیات هستیم؟ حالا با توجه به این پایه‌های مالیاتی که جناب حکیم فرمودن.
بله، قبلش شاید باید توضیح بدیم که الان ما توی مالیات بر ارزش افزوده ممکن این تصور اشتباهی من داشته باشم، خواهش میکنم که آقای حکیم اصلاح بفرمایند، که وقتی ما مالیات بر مصرف در واقع ارزش افزوده رو میگیریم، آخرین در واقع مصرف کننده نهایی مالیات کل زنجیره رو طبیعتاً میده و آیا اون زنجیره دیگه مالیاتی نمیده یا میتونه برگر یعنی باز پس بگیره مالیاتشو؟ اینجوری هستش یا الان مثلا شرکت‌های حقوقی دارن مالیات میدن، شرکت‌های تولیدی مالیات میدن، مصرف کننده مالیات میده و همه در واقع هم تولید داره مالیات میده هم مصرف؟
بله،
اینجوری هست.
در واقع اومدیم موضوع رو به سه بخش عمده تقسیم کردیم که اینا هر کدومش از نظر مالی به اصطلاح معنی خودشو داره. اونجایی که من برای مصرف در واقع مالیات رو پرداخت میکنم، در واقع اینجا تولید کننده صرفا یه عمل پورتری داره انجام میده برای سیستم مالیاتی، یعنی فقط داره برای من نقش وصول رو بازی میکنه و به من میده. و این چیزی که امروز در اصطلاح عامیانه به جهت این که میگن بازار نمیکشه یا بستر سازی نشده یا بستر سازی نشده یا عرف در جامعه به وجود نیومده، تولید کننده ها بعضا میگن این فشار رو من دارم تحمل میکنم. عرض کردم ما داریم در یه دنیایی که در شرایط رقابت کامل و اقتصاد صحیح هست داریم صحبت میکنیم. نقش اساتیدی هم که عرض کردم همین جاست که جستجو کنن، پیدا کنن. ما در یه بازاری که عرضه کننده خودشو داره، تقاضا کننده خودشو داره، طبیعیه که کسی که تقاضا داره میاد خریدشو انجام میده و تو پرداختهای خودش درصدهایی رو میده، حالا هر کسی در مرحله تولید خودش. در نهایت همه اون عدد مالیات ارزش افزوده که در دنیای حالا توسعه یافته 20-22% که ما در دولت قبلی یه مقدار اینو تعدیلش کردن به جهت فرهنگ سازی، 20-22% دارن میدن و اون وقت توی یه همچین مثلا واضعی اصلا اون تولید کننده این پولو نمیده، اون تولید کننده صرفا میگیره و پرداخت میکنه به سیستم مالیاتی، تفاوتهاشو مدیریت میکنه. پس اینجا تولید کننده هیچ عددی رو نباید بده و نمیده و اون انجام وظیفش یا پورتریش ربطی به پرداخت نداره، فقط خدماتشو داره انجام میده. و میرسه به قسمت دوم که سود و زیان و درآمد خودشه. اینجا فارغ از ارزش افزوده است تا قیمت تمام شده و فروش قیمت قبل از در واقع اضافه شدن ارزش افزوده است، اونجا درآمد و هزینش رو محاسبه میکنن. اینجا یه مالیات بر درآمد میده. فرض میکنیم یه کشوری هست که مالیات بر دارایی یا ثروت داره، پس از این که درآمدش رو کسب کرد، کلیه حقوق و تعهداتش رو انجام داد، که وقتی ما رفتیم یکی از حوزه های علمیه، یکی از آقایون روحانیون طلبه سوال کرد آقا ما چجوری اینو با مثلا خمس و زکات جمع کنیم، دو تا با هم مانعت و جمع؟ گفتیم نه خیر، شما اول شارژ ساختمونتو میدی برای استفاده از خدمات، اینجام در واقع وظیفه اجتماعی پرداخت مالیاتاتو انجام بده، اگه ایشالله چیزی باقی مون بسم الله تبرکن مالیات خمس اون پرداخت خمس و زکاتت هم انجام بده. بنابراین در یه همچین شرایطی اگر درآمد شخص، درآمد تولید کننده به میزانی شد که مورد اصابت اون مالیات بر ثروت قرار بگیره، اون وقت اون بخش از دارایی ها و ثروت تبدیل میشه به یه مالیات ثروت. پس تا در واقع بالفعل نشده، بالقوه هست، ولی تا بالفعل نشده چیزی ازش وصول نمیشه و گرفته نخواهد شد.
بله، خیلی ممنون. بر اساس پایه‌هایی که شما فهمیدین، من فکر می‌کنم یک فرد هر سه مالیات رو در واقع باهاش درگیر هست. مالیات مصرف که دائما ما درگیرش هستیم، حالا رو اقلام مصرفیمون هر چقدر باشه و نگاه میکنیم. حالا شاید این سوالم جا داشته باشه بپرسیم که آیا اون کسی که ما داریم ازش خرید میکنیم حتما باید مطمئن باشیم اون مالیات بر ارزش افزوده رو میده؟ مثلا گواهی مالیات بر ارزش افزوده باید داشته باشه؟ مثلا میریم یه مبلی میخریم، میبینیم تو فاکتورش مثلا زده 9%. خب میدونی تو ایران خیلی ما چانه میزنیم، یعنی تا 5%، 10%، 15% هم چانه میزنیم، بعد میایم به یه مبلغ مورد دلخواهمون فاکتور میشه، یه دفعه میبینیم 9% هم رفت روش. و این طبیعتا رو تصمیمات مصرفی ما اثر داره که آیا این مثلا رستوران مشمول هست و واقعا هم داره پرداخت میکنه از ما میگیره یا نه، گرون کرده به ما نمیگه. یعنی این پس یه بخشی از این پایه درآمدی که مصرفه، آگاهیش چجوری میتونه برای ما باشه که مطمئن بشیم؟
این در واقع ببینید اینا چالش های اجرایی ماست. ما چگونه در واقع میخوایم مدیریت کنیم و چجوری داریم اجرا میکنیم. اینجا خیلی در واقع نقش مسئولین و مجریان خیلی فرق میکنه. یه وقتی ما یه استادی داشتیم گفت آقا با دو تا ماشین حرکت کنیم بریم قم، بریم کرج. یه ماشین مثلا جیپ و شاسی بلنده، یه ماشین هم ماشین 2500 مثلا خلیل. خب این دوتا نرمی و خشونتش با هم متفاوته. ما ممکنه در زمانهای مختلفی هم به مقصد برسیم. آخر که پیاده میشیم میبینیم آیا اون موقع خوشنود هستیم، همین الان هم ماشین پیاده شدیم میتونیم به کارمون ادامه بدیم. بنابراین اینا اون مسئولین اجرایی رو میخواد که چقدر شؤونه. باز اینجا نقش استادا رو من تکیه کنم. اگه استاد ما در بحث بعد اجتماعی این همه دانشجو، مخصوصا الان توی کرونا دانشجو وقت داره، اگه اینو بفرسته پرسجوی میدانی بره بهش تحقیق بده، اون تو دنیاهای متفاوتی که ما داریم، یکی از جنوب، یکی از شمال، یکی شرق، یکی قبیله ایکس، یکی قبیله ایگره، اگه اینا برای ما اون فیدبک ها رو بردارن بیارن احساس مردم رو، اون وقت نقش مهمی در اجرا داره. مجری متوجه میشه که چه کاری درسته، رفتارش رو مردم چه اثری گذاشته، مردم خواسته هاشون دقیق تر میشه، مطالباتشون دقیق تر میشه. خوبه من یه مثالی بزنم. در کشورهای شرقی، کشورهای توسعه یافته شرقی، چون اساتیدشون تحقیق کردن و میدانند خانواده ها بعضن با والدین زندگی میکنن، شما یهو نگاه میکنید در یک کشور توسعه یافته شرقی یه آیتم مالیاتی آورده نوشته کلیه خانواده هایی که با والدینشون زندگی میکنن اینقدر میزان معافیتشون میره بالا. اینو کی این کارو کرده؟ یک استاد خدا پدر مادرش رو بیامرزه تلاش کرده، با دانشجوهاش فیدبک گرفته، فشارهای اجتماعی رو گرفته و حالا چیکار کرده؟ اومده در همین کاری که هوش مالی میخواد بکنه، میخواد توسعه اطلاعات مالی بده، اینو بست میده تو جامعه، جامعه دانش پیدا میکنه. منی که میخوام قانون بنویسم یه لحظه دستم میره به این که آقا ببینیم موضوع رو، والدین و کسانی که نگه میدارن خیلی فشون فشاره این روزا، یه جایی برای والدین بذار تو معافیتت. بلا فاصله اینو مدیریت میکنه و اون وقت شما نگاه میکنی یک قانون صحیح و کامل بیرون میاد و اون وقت اون مشکلی که شما میفرمایید، بله ما به خاطر اجرای ارزش افزوده به مشکلاتی برخوردیم، افراد ثبت شدن، بعد در یه دوره اومدیم گفتیم آقا حتما باید طرف مقابل تایید شده باشه، بعد اومدن گفتن آقا من قرار نیست تمام لشکر رو اصلاح کنم، اسلام هم همه چیزو فردی میدونه، یعنی میگه تو خودتو اصلاح کن، قرار نیست من جامعه رو اصلاح کنم، بنابراین من وظیفه‌مو انجام میدم، اما شما میتونی یه مرجع اطلاعاتی بذاری اطلاعات منو بگیره خودت مدیریت کنی. که الان اخیرا بخشنامه‌ای کردن که اینو در واقع یه مقداری بهش سهولت بخشیدن و گفتن شما میتونی وظیفه‌تو انجام بدی، کاری هم نداری به این که اون طرف مقابلت پرداخت میکنه یا نداره، اون وظیفه مجریه که خودش تهیه کنه.
خیلی ممنونم از شما. اگر اجازه بدین یه گزارش رو همکارانم آماده کردن بشنویم و بعد به ادامه گفتگو بپردازیم.
بخیر.
سلام، مرسی، متشکر.
شما تا حالا مالیات دادین؟
والا من کارم آزاد بوده ولی پرداخت نکردم. نه مالیات که برای ماشین که چرا، اون میگیرن، نمیتونی اصلا ندی. میگیرن.
بله
بله.
مالیات چی؟
خونه،
نقل و انتقال ملک بوده.
اصلا موافق پرداخت مالیات هستین؟
بله، اگه درست به قول معروف اگه عقلانی باشه و عرف باشه چرا که نه.
بله.
چرا؟
موافقم نیه. تو کشور ما چون تورم 300 خورده درصده، اصلا مالیات لازمه کشورهای اروپایی. انگلیس، آلمان همه مالیات میگیرن، ولی خب به این شرطی که تورمشون صفره، ولی تورمشون 300% دیگه فشار سنگینه. مثلا من آخرین خونه که خرید و فروش کردم مالیاتش شد 3 تومن، این مالیات قبلی 1 تومن بود، 3 برابر شد.
نظر منم که مالیات اصلا درست نیستش تو وضعیت کنونی دارن میگیرن از مردم. چون حالا من خودم مغازه دارم، هیچی کار نکردم، کلا امسال توی ضرر بودم، بعد سر سالم که میرم میگه بعد به من مالیات بدی. خب من الان از کجا بیارم اصلا میخوام مالیات بدم؟
اصلا موافق پرداخت مالیات
اصلا موافق نیستم. بعد در این